ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرهای این ساعت و برنامه هفتگی نماگر باشید. ادامه مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5+1 به ماه ژانویه موکول شد. فلسطین پیشنویس قطعنامه صلح با اسرائیل را ارائه کرد. در عراق دست کم 150 زن به دلیل خودداری از ازدواج با جهادیون داعش کشته شدند. مذاکرات هسته‌ای معاونان وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 عصر چهارشنبه در ژنو پایان یافت و ادامه این مذاکرات به اواسط ماه ژانویه حدود یک ماه دیگر موکول شد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران مذاکرات را بسیار فشرده و خیلی مفید توصیف کرد، اما وندی شرمن معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از ابراز نظر خودداری کرد. این دور از مذاکرات روز دوشنبه در ژنو با دیدار دو جانبه معاونان وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا آغاز شده بود و سپس در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه ادامه یافت. مهلت مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی تا 30 ژوئن 9 تیر ماه تمدید شده است. نمایندگان فلسطین در سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه‌ای را آماده کردند که در آن شرایط صلح با اسرائیل و همچنین تعیین ضرب العجلی تقریبا 2 ساله برای عقب نشینی اسرائیل از مناطق فلسطینی ذکر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیشنویس این قطعنامه روز گذشته از سوی اردن تقدیم شورای امنیت سازمان ملل متحد شده و در آن مهلتی 12 ماهه برای دستیابی به توافق نهایی در مذاکرات صلح تعیین شده است. خبرگزاری فرانسه می نویسد که ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد گفته است که عجله‌ای برای به رأی گذاشتن این قطعنامه وجود ندارد و کشورهای گوناگون می توانند در مورد آن بحث و گفتگو کنند. روز گذشته دادگاه اتحادیه اروپا نام حماس را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرد، اتفاقی که واکنش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به دنبال داشت. آقای نتانیاهو درباره این اقدام گفته که اروپا از هولوکاست هیچ درسی نگرفته است. در ایالت انبار عراق دست کم 150 زن که از ازدواج با جهادیون داعش خودداری کرده بودند کشته شدند. وزارت حقوق بشر عراق با صدور بیانیه‌ای گفته است که این زنان پس از چندین حمله داعش به شهر فلوجه کشته شده و در یکی از محلات شهر در یک گور دست جمعی دفن شدند. عده‌ای از این زنان باردار بودند و به گفته وزارت حقوق بشر عراق یکی از اعضای داعش به نام ابو اناس الليبی آنان را کشته است. در این بیانیه همچنین گفته شده عده زیادی از ساکنان شهر الوفا هم پس از حمله داعش از شهر به بیابانهای اطراف فرار کرده و تعدادی از کودکان آنها جان خود را از دست دادند. در این بیانیه به تاریخ دقیق کشته شدن زنان در فلوجه اشاره‌ای نشده است. عماد بهاور رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران پس از گذراندن 5 سال زندان روز پنجشنبه آزاد شد. میزان خبر پایگاه اطلاع رسانی نزدیک به نهضت آزادی ایران و انتشار خبر آزادی آقای بهاور نوشته است که او در دادگاه اولیه و تجدید نظر به 10 سال زندان و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود. به نوشته میزان خبر دیوان عالی کشور حکم آقای بهاور را برای بار دوم نقض کرد و این حکم از طرف شعبه 53 دادگاه انقلاب به 2 سال کاهش یافت و منجر به آزادی او شد. اما عماد بهاور یکی از فعالان سیاسی بود که در سال 88 خورشیدی بازداشت، محاکمه و زندانی شد. هنوز عده‌ای از بازداشت شدگان آن دوره در زندان هستند. اما در ادامه همونطور که گفتم شنونده برنامه هفتگی نماگر باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی ها میزبان شما هستم در نماگر این هفته که همچون تمام آخرین نماگرهای هر ماه به یک ماه یک گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. کابوس برای اقتصادهای نفتی یک بار رقم خورد. قیمت نفت پس از چند سال ثبات نسبی قیمتها ناگهان در دوره زمانی کوتاهی رقم‌های جدید را تجربه کرد. این روزها اقتصادهای نفت سالار و نفتی روزها و شبهای بیمهراس و آیندهی پر ابهام را سپری می کنند. سارا بازوبندی میهمان یک ماهی گفتگوی این ماه نمایر، دانش آموخته دکترای اقتصاد در دانشگاه اکستر بریتانیا در رشته اقتصاد سیاسی کشورهای خاورمیانه است. این متخصص اقتصاد سیاسی این روزها در دانشگاه ریجنت استاد اقتصاد سیاسی بین المللی است و از جمله تحلیلگران مؤسسه پژوهشی چتم هاوس در لندن است که به طور تخصصی تحولات اقتصادی ایران و کشورهای منطقه خاورمیانه را رصد می‌کند. با سارا بازوبندی پیرامون تحولات اخیر بازار نفت و دلایل کاهش مستمر قیمت‌های طلای سیاه گفتگو کردم. بشنوید. خانم بازوبندی، بازار نفت هم مانند تمام بازارهای مشابه دیگه تحولات خودش رو متأثر از عوامل بنیادین و درونی بازار و همچنین تأثیر عوامل بیرونی بر بازار مثل تحولات سیاسی کشورهای نفتخیز یا سفته بازی دلالان و انتظارات از آینده بازارهای موازی تنظیم میکنه. به باور شما اگر بخوایم اولویت بندی داشته باشیم از این عوامل مؤثر بر بازار، کدام گروه از عوامل بیشترین تأثیر رو در بازار نفت در هفته‌های اخیر بر جای گذاشتن؟ تحولات بنیادین و درونی بازار یا سایر عوامل؟
بازار نفت اگه شما مقایسه کنیم با بازارهای دیگه جهانی مثل مثلا بازار سهام، در بازار سهام سرمایه‌گذارا چجوری تصمیم میگیرن که بازار بالا پایین خواهد شد و چه تغییراتی پیش خواهد آمد، میان نگاه میکنن به عملکرد اون شرکتهایی که مورد مطالعهشونه، پس در نتیجه تصمیم میگیرن که قیمت سهام اینو بالا خواهد رفت یا پایین، به همین راحتی. حالا عوامل سیاسی و عوامل غیر قابل پیش بینی هم گاهی اوقات ممکنه در خصوص بعضی نقاط جهان که مثلا بحران خیزتر هستن در مقایسه ممکنه تحت بررسی قرار بگیرن، ولی به طور کلی این ساختار پیشبینی روند تغییر در بازار سهام هست. اگر اونو بخوایم مقایسه کنیم با بازار نفت، بازار نفت یه بازار کاملا پیچیده تریه، نسبتاً یه همچین معادله ساده نداره، به خاطر اینکه عوامل بسیار مختلفی دست در دست هم میدن. یکیش آینده شرکت های نفتیه که توی اون مناطق در حال فعالیت هستن. بحث بعدی بحث سیاست داخلی کشور هست. بعد میاد توی مرحله بالاتر مسائل منطقه‌ای بهش نگاه کرده میشه. مسئله بعدی مسئله خیلی ساده اقتصاد خورده، اون هم مسئله عرضه و تقاضا. وقتی که تقاضا زیاد باشه و عرضه کم، قیمت بالا میره و در عکس این شرایط قیمت رو پایین میاره. مسئله بعدی هم مسئله بازی‌های سیاسی پشت قضیه هست که گاهی اوقات تأثیر این عوامل رو میتونه تشدید کنه. مثلا اینکه در داخل اوپک عربستان سعودی قدرت تصمیم‌گیری بیشتری از بقیه داره، به خاطر اینکه بزرگترین تولید کننده اوپک هست، میتونه تأثیر این عوامل رو زیاد کنه، اما به تنهایی تصمیم‌گیری عربستان سعودی اونقدر نمیتونه شکل دهنده اتفاقات باشه. حالا اتفاقات اخیر که تقریبا از هفته قبل شروع شده، عامل اصلی و اساسیش در کنار حالا بقیه عواملی که اشاره کردم ازدیاد تولید در بازار، و اون هم فقط عربستان سعودی نیست، آمریکا تولیدش به شدت رشد پیدا کرده به خاطر اینکه به حال اون تکنولوژی استخراج منابع شیل به شدت پیشرفت کرده و تمام تولید کننده های اوپک خودشون هم الان دارن بالاتر از اون کوتایی که براشون اوپک در نظر گرفته تولید میکنن. این تقریبا یه اتفاقی که همیشه میافتاده. بعد بحث دیگه اینه که تقاضا هم در سطح جهانی کم شده، یعنی کشورهای حوزه اروپا و به طور کلی کشورهای که صاحب اقتصادهای توسعه یافته هستند به خاطر بحران اقتصادی جهانی خیلی به مراتب دارن کمتر از گذشتهشون انرژی مصرف میکنن و نفت مصرف میکنن، و این تفاوت با زیاد شدن تقاضا از طرف چین هی جبران شده در طی این سالهای گذشته، ولی الان دیگه اون عرض خیلی زیاد در بازار حتی تقاضای بالای چین هم نمیتونه تمام اون عرض زیاد رو جذب کنه، و وقتی که تقریبا این چیز حدود 1 میلیون بشکه الان نفت اضافه هست در بازار، و این یکی از علتهای اصلی که قیمت آورده پایین.
خانم بازوبندی، در پاسخهای شما هم به نقش عربستان سعودی و هم به تاثیر تولید نفت‌های غیر متعارف اشاره شد. به نظر شما ارزان فروشی و افزون فروشی عربستان سعودی دنباله زورآزمایی سیاسی این کشور با ایران در بازار نفته که از رقابت‌های دو کشور در سوریه، عراق، بحرین یا یمن نشأت می‌گیره، یا اینکه عربستان با اتخاذ این سیاست و کاهش قیمت‌های نفت به دنبال غیر اقتصادی کردن تولید نفت‌های غیر متعارف در آمریکا و کانادا. به نظر شما سعودی‌ها بیشتر کدوم هدف رو دنبال می‌کنن؟
بذار من اینطوری بگم، عربستان حمله نمی‌کنه به ایران، به منافع نفتی ایران یا منافع نفتی آمریکا و کانادا، اما داره از منافع نفتی خودش در مقابل این کشورها دفاع می‌کنه به گرون‌ترین وجه. یعنی عربستان سعودی در دهه 80 زمانی که جنگ ایران و عراق بود، اواسط دهه 80 به شدت گزیده شده از این مسئله. تولید و صادرات عربستان از حدود 10 میلیون بشکه در روز یه دفعه رسید به 3.6 میلیون بشکه در روز، و با هر یک قدمی که بازار قیمتش میواد پایین، عربستان سعودی داشت سهمش رو در بازار هی از دست میداد، و اون خیلی وضعیت گرونی بر عربستان بود. عربستان تقریبا تا مرز ورشکستگی پیش رفت، نه تا مرز اینکه بره برای کسری بودجهش از IMF وام بگیرن پیش رفت. پس عربستان سعودی الان یه درسی از اون تجربه گرفته، اونم اینه که سهمش رو در بازار به هیچ عنوان نمیخواد از دست بده، حتی اگر قیمت پایین تری پیشنهاد کنه که داره الان میکنه هم در اروپا و هم در آسیا، ولی میخواد که اون روزی 9 میلیون تقریبا، حالا یه مقداری بیشتر از 9 میلیون رو حفظ کنه. پس عربستان چون میدونه وضعیت از این بدتر خواهد شد، با چنگ و دندون داره سعی میکنه سهمش رو در بازار حفظ کنه. حالا این سهم در بازار حفظ کردن، اگر عربستان موفق بشه سهم رو در بازار حفظ بکنه، زمان متوسط تا طولانی مدت ممکنه به نفع عربستان تمام بشه. عربستان سعودی از الان میخواد مطمئن شه روز 9 میلیون بشکه بازاری که میخواد تولید کنه براش مشتری داره. حالا اگه ایران بیشتر تولید کرد دیگه مشکل ایرانه که به کی بفروشدش. به هر حال هر دوتای اینا دوتا فاکتور بزرگ در تصمیم گیری ها و در نگرانی های عربستان سعودی هستن. مسئله بعدی بحث وابسته نگه داشتن غرب به عربستان سعودی و به منطقه عرب نشین تولید کننده عرب حاشیه خلیج فارس برای بحث انرژی، که بعدن اون حمایت امنیتی که غرب از این کشورها داره قطع نشه. ولی به نظر من خیلی روش گرونیه. حالا تا چه حد عربستان میتونه ادامه بده این باخت و برای اینکه به اهدافش برسه، اگر اینها واقعا اهدافش باشن، اون خودش به نظر من خیلی سوال جالبیه که فقط زمان میتونه جوابشو بده.
یکی از مهمترین اعداد بودجه در کشورهای نفتی مثل ایران پیشبینی قیمت نفت در بودجه هاست. به نظر شما سرنوشت اقتصاد ایران با قیمت‌های جدید نفت چگونه خواهد بود؟ هرچند که در دوره جدید به هر حال اقتصاد ایران بیش از 2 سالی که تجربه کاهش درآمدهای نفتی رو پشت سر گذاشته، اگرچه تجربه تلخی بوده، اما به هر حال این دوره رو سپری کرده. با این وصف شما اقتصاد ایران رو در سال آینده با چه سرنوشتی روبرو می‌بینید؟
اقتصاد ایران الان همونطور که گفتیم به هر حال یک روش‌هایی رو دولت در طی این 2-3 سال گذشته به خاطر زیاد شدن فشار تحریم‌ها یاد گرفته و تاثیر تحریم‌ها رو تا حدودی دولت نخونسا، ولی تونسته از اون تاثیر اولی، اون شوک اولیش بیاردش پایین. حالا آیا در دراز مدت این قیمت نفت بازم قیمتی هست که ایران بتونه ادامه بده این روش رو و با این اقداماتی که قبلا میکرده بتونه جوری از این وضعیت نابسامانی در بیاره؟ به نظر من نه، در دراز مدت خیلی کار سختیه، مگر اینکه واقعا تحریم ها که برداشته بشن ایران بتونه روی بحث صنعت گاز دیگه حرفی برای گفتن داشته باشه در جهان، به خاطر اینکه اونجا به نظر صنعت گاز الان خیلی برای ایران در آینده مهمتره. اما گاز هم خودش یه مسئله دیگه یه، اونم اینه که گاز رو نمیشه گذاشتش تو کشتی از توی تنگه هرمز فرستادش به خارج از منطقه، میشه ولی خب خیلی گرونه. گاز بهتره که از داخل خط لوله رو پیدا کنه. خط لوله هم اگر این دولت اسلامی تو اون وسط بمونه بین ترکیه و ایران و عراق و سوریه و همه، که آینده هر خط لوله ای که از ایران بخواد به سمت اروپا بره تا اطلاع ثانوی منفی خواهد بود. اما میگم اگر تحریم ها برداشته بشه و بتونه روی حوزه گاز سرمایه‌گذار خارجی جذب بکنه، ایران بتونه سهمش رو در تولید گاز جهانی بیاره بالا، اون میتونه ایران نجات بده از این وضعیت. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و تحریم ها برداشته نشه، که دیگه اصلا خودش سناریوی خیلی وحشتناکیه که من فکر کنم دیگه همه بدونیم جوابش چی خواهد بود.
با سپاس از سارا بازوبندی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه ریجنت بریتانیا، که در این نماگر با من آرش حسنی همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما رو همراهی کردید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.